با سلام و به نام خدا. درس تاریخ معماری جهان در بخش آشنایی با آثار شاخص تمدن‌های باستانی یا نخستین تمدن‌ها، ما مباحث مهمی رو که در این درس مرور می‌کنیم شامل میان رودان یا بین النهرین، تمدن دره نیل یا مصر، تمدن یونان به صورت انضمامی، یه بحثی راجع به تمدن ایران هخامنشی داریم که در زمانی ظهور کرده که تمدن یونان مصر و میان رودان رو هم اصل خودش داشته و به نحوی هم به این سرزمین ها دست پیدا کرده بوده و جزء متصرفاتش بودن، و تمدن روم باستان که در حوزه مدیترانه گسترش فراوانی پیدا میکنه و آثار بسیار شاخصی از خودش به جای میذاره. مجموعه این تمدن ها از هزاره چهارم پیش از میلاد تا قرن پنجم میلادی یک دوره تاریخی گسترده رو در بین میگیرند. یعنی تمدن بین النهرین و مصر قدیمی ترین آثاری که درشون پیدا شده گواه بر این هست که در هزاره چهارم پیش از میلاد این دو منطقه وارد دوره تمدن شده بودند، یعنی که در حدود 3500 پیش از میلاد، 3500 پیش از میلاد میشه هزاره چهارم پیش از میلاد، و نسبت به زمان ما تمدن‌های 6000 ساله محسوب میشن. و نهایتاً این تمدن‌ها که همه رو به عنوان تمدن‌های حوزه مدیترانه می‌شناسند به علت ارتباط‌هایی که با هم داشتن و در واقع حوزه مدیترانه رو به مدت چند هزار سال صاحب تمدن و تاریخ کردن، به تمدن روم منتهی میشه و تمدن روم در قرن پنجم میلادی در حوزه غربی خودش که شبه جزیره ایتالیا هست سقوط میکنه و از اون به بعد در حوزه مدیترانه در بخش اروپایی و غربی تمدن مسیحی شروع میکنه به شکل گرفتن که مبحث بعدی کلاس معماری جهان هست. در اینجا ما قبل از اینکه بگیم راجع به کدوم تمدن صحبت میکنیم، شروع میکنیم آثاری رو بررسی کردن و خود به خود نزدیک میشیم به اینکه این آثار متعلق به کدوم تمدن هستند. تصویری رو که میبینید در اسلاید شماره 2 ویژگی هایی داره که میشه راجع به اونها صحبت کرد، یعنی میتونیم کلیات فرم و بیان فرمال معماری رو راجع به صحبت کنیم، این که این بنا یا این اثر که البته یک اثر تصوری و بازسازی شده از یک مجموعه خرابه هایی است که به صورت تپه باستانی به جای مونده بودند، حالا اگر فرض کنیم که این صورت تصوری به واقعیت بسیار نزدیک است، میتونیم هم راجع به کلیات فرم و بیان فرمال بنا صحبت کنیم، هم راجع به این که در این بنا فضای بیرونی چقدر مطرح است و فضای درونی چقدر و چگونه است، نحوه ورود به بنا رو مورد توجه قرار بدیم و ببینیم این نحوه ورود به بنا آیا کیفیت خاصی داره و اگر کیفیتی داره شبیه ورود و پروسشن به اون معنی که در دربارها اتفاق میفته یا در کلیساها اتفاق میفته و یا در مکانهای مذهبی اتفاق میفته، یعنی مسیر تشرف هست، این رو بررسی کنیم. خب بنابراین پس باید مسیرهای حرکت رو به این ترتیب بررسی کنیم، مبدا و مقصد رو در این مسیرهای حرکت میتونیم راجبش حرف بزنیم، کار کرد یا معنای طبقاتی شدن و مطبق شدن این بنا رو میتونیم صحبت کنیم، عنصری از این بنا یا جزئی از این بنا که فصل خطاب معماری بنا هست رو میتونیم راجع به صحبت کنیم و متوجه بشیم که تمام این تشکیلات برای تشرف به چه نقطه و به چه مکانی خلق شده و طراحی شده. آنگاه بریم سراغ پرسش از بستر تاریخی، جغرافیایی و فرهنگیش و بر اساس مدارک باستانشناسی و تاریخ نگاری اطلاعاتی که به دست آمده رو با حدس و گمانهای خودمون مورد سنجش قرار بدیم و از زبان کلی و جهانی این معماری که ما گفتیم چجوری میتونیم بدون اینکه از تاریخ و فرهنگ و جغرافیای این اثر با خبر باشیم بسیاری حرفا میتونیم راجبش بزنیم، به زبان بومیش هم نزدیک بشیم. این چیزهایی که من گفتم در اسلاید بعدی هست، ولی در همین اسلاید شما یه تصویری میبینید با سازی تصوری، اما کاملا میتونید ویژگی های فرم و فضا، حتی مصالح و سازه رو در این بنا بررسی کنید و تمام اون جزئیاتی رو که من گفتم راجع بهش صحبت کنید. خب اولین مسئله ای که توجه همه رو به خودش جلب میکنه این است که البته اینجا یک انسان و آدمی رو ترسیم نکرده که ما مقیاس دستمون بیاد، اما اگر آدمی ترسیم بشه نشون میده که بنا بسیار عظیم هست. از روی پله ها و مسیر حرکت پله ها میتونیم ابعاد انسان رو روی این مجموعه حدس بزنیم و یا یک انسانی رو در اینجا تصویر کنیم که نشون بده مقیاس این بنا رو. به هر حال خود این اجزای پله ها تا حد زیادی به ما مقیاس میده و حتی درگاه هایی که در دو مرحله تو این بنا میبینیم که خودشون درگاه های بزرگ و عظیمی هستن، ولی نسبت به حجم کلی بنا کوچکن و مقیاس عظیم بنا رو نشون میدن. پس اولین بحث این است که با یک بنای عظیم در مقیاس خارق العاده روبرو هستیم و این بنای عظیم یک فرم کلی داره که این فرم کلی اگر آوتلاینش رو، یعنی خطوط کلی دورش رو بکشیم که همون خطوط بیانگر فرم این بنا میشن، یک فرم هرمی به ما القا میکنه، یک فرمی که از سطح پهن و گسترده از روی زمین آغاز میشه و به یک نقطه‌ای، تقریبا به یک نقطه‌ای در بالا ختم میشه. خیلی ها از محققان گذشته حتی با دید غیر آیینی، غیر مذهبی و ماتریالیستی گفتن این فرم برگرفته از کوه هست و کوه همیشه برای انسان‌ها در تمدن‌های گذشته یک جنبه شگفت‌انگیز داشته، شاید به همون دلیل جنبه مقدس گرفته، فرمی بوده بسیار با عظمت، پر ابهت، انسان رو دچار جذبه می کرده، خود فرم دارای جذبه زیادی بوده و به همین دلیل ما حتی می بینیم که در داستانهایی که راجع به پیامبران هست اینها مثل پیغمبر اسلام یا مثل حضرت موسی در کوه هست که پیام وحی بهشون نازل میشه. خب این ویژگی که کوه داشته به طور طبیعی در ذهن بشر یک عظمت، یک ابهت و یک نیروی ماورایی رو القا می کرده. این رو غالبا بهش باور دارن. از طرف دیگه اونهایی که نگاه های سنتگرا دارن و به مفاهیم سمبولیک در معماری آیینی و مذاهب می پردازن، بلافاصله وقتی با این فرم روبرو می شن بر این باور هستن که این بنا یک بنای آیینی هست و باز هم اونها معتقدن که این بنای آیینی به نحوی از کوه الهام گرفته و فرم هرمی شکل اون که به صورت مطبق در آمده در واقع یک نوع بیانی از نمادین یا فرمی نمادین از کوه هست به معنی کاملا اعتقادی و باوریش، یعنی پاشونو فراتر از اون بحث قبلی میذارن که کوه خب عظمت و ابهتش به نحوی ایجاد جذبه میکرده در انسان. اینها معتقدن که در باورهای باستانی کوه نماد نگهدارنده و تعادل بخشی بین زمین و آسمان بوده. کوه مثل میخایی بوده که زمین و آسمان رو نگه می‌داشته. البته ما در قرآن آیاتی داریم که به این معنی اشاره می‌کنه و در فرهنگ‌هایی مثل آیین هندو، در فرهنگ ایران باستان، در فرهنگ آیینی ژاپن کوه‌های مقدس وجود دارن که به سان محور عالم هستند. تصور این است که عالم و زمین و آسمان به دور این محورها در گردشند و این محورها اتصال دهنده عرصه زمینی، عالم زمینی با عالم آسمانی و عالم معنایی هستند. پس یک تفسیر آیینی مذهبی هم به دنبال این داستان میاد که در تکمیل اون نظریه اولیه است که در دیدگاه‌های غیر مذهبی هم به این اشاره کرده بودند که به هر حال انسان‌ها به علت اون وجه عظمت، ابهت و جذبه‌ای که کوه در اونها ایجاد می‌کرده و یا جذبه‌ای که خود کوه داشته یک پدیده مقدس شمرده می‌شده. خب این از بحثی که میشه راجع به کلیات فرمال این بنایی که مقابل ماست کرد و اینکه چرا حداقل میتونیم به این چرایی تا این اندازه پاسخ بدیم که چرا یک همچین بنای عظیمی رو به این صورت ساختن. دوم این که خب از کجا میدونیم که این یک بنای آیینی است و این همه تفسیر راجبش داریم. اون چی که از جهت عظمت، ابهت و همین صلابت این معماری القا میکنه و بعد نحوه دسترسی ها و رسیدن به یک نقطه خاص در این فرم و در این فضاسازی مطرح هست، خود به خود بیانگر این میشه که ما با توجه به پیشینه ذهنی که از آثاری که توسط انسان به دست آمده داریم، این رو مسلماً یک بنای معمولی در حد یک خانه نیست. حتی به علت عظمت و ابهتش در حد کاخ و اقامتگاه سلطنتی هم نیست. چرا؟ چون یک حجم توپوریست شامل سکوها و مطبق شده و نهایتاً یک فضای محدود و کوچکی در انتهای اون به عنوان فصل الخطاب این معماری وجود داره. پس این بنا یک پدیده خاصه، نه کاخه و محل اقامتگاه حکومتیه و نه یک خانه یا یک سرپناه یا حتی یک مجتمع زیستی اجتماعی، برای این که اصلا فضاهای قابل زیست و فضاهایی که بشه رفت توش نداره، عمدتاً از فضای بیرونی تشکیل شده و تمام جلوه و نمایشش از بیرون هست. به تعبیری اون مبحثی که مطرح کردیم که اینجا در این بنا فضا بیرونی است یا درونی، به طور کلی این بنای معماری خلق فضای بیرونی کرده و نهایتاً در دو نقطه خاص ما در اینجا فضای درونی رو شاهدیم. یکی در جایی که پلکان‌ها به هم میرسن و در یک نقطه تلاقی پیدا میکنن و یک مکان مکس به وجود میارن که یک سرپوشیده شبیه چهارتاقی با دهانه‌های ایوان مانند یا دهانه‌های تاقی شکل که میشه گفت یک نقطه مکس، یک نقطه ایستادن و آماده شدن برای طی تاریخ است. بعد در همین جریان دوباره بعد از این نقطه مکس این مسیر ادامه پیدا میکنه که در این تصویر قسمت پشت این چهار تاقی پلکان‌ها به خوبی دیده نمیشه، گمه، ولی در مراحل بعدی در سکوی دوم و سوم مسیر پلکان‌ها در یک راستا ادامه داره تا میرسه به یک بنای در رأس این فرم هرمی شکل پلکانی که اون بنا در واقع با شبیه همین چهار تاقی یک فضای مسقفی داره و یک درگاه ورودی. حالا اینجا درگاه ورودی رو باز به طرف پشت ترسیم کرده، ولی واقعا ما نمیدونیم آیا این بنا فقط یک ورودی داشته و بسته و تاریک بوده یا اینکه باز بوده به چهار طرف، از اینش آگاه نیستیم. اما اون نقطه مکس که یه همچین معماری روش قرار گرفته میدونیم که به چهار طرف باز بوده. چرا؟ چون از سه طرف پلکان هایی که از پایین به بالا می رفتن بهش می رسیدن و از طرف چهارم هم پلکانی که باید از زیر این چهار طاقی عبور می کرده و به طرف رأس زیگورات که اسم این بنا هست می رفته، پس به چهار جهت باز بوده. اینها بر اساس حدس های باستانشناسان و این تصویر تصوری که کردن، یعنی به صورت تصوری بازسازی تصویری کردن از بنا، ما میتونیم این تحلیل ها رو بکنیم. بعدا میخواهیم دید که این بنا رو چند گونه ترسیم کردن بر اساس تصور، ولی کلیاتی که راجبش صحبت میکنیم تقریبا بر همش صدق میکنه. در این فرم کلی ما یه چیزی مشاهده میکنیم که گفتیم فرمی شبیه کوه و حالت پلکانی که از نظر هندسی میشه گفت یک هرمی که پلکانی شده. تقریبا قاعده نزدیک به مربع داره که بعداً انواع این بناها که نام زیگورات دارن رسماً قاعده هاشون مربع بودن، ولی این یکی یه چیزیست، مربعی است که کمی مستطیل شکله و یک کمی کشیدگی داره. حالا به چه علت این مربع کامل نبوده بر ما پوشیده است، در حالی که میدونیم مربع کامل هست که یک فرم مقدسه و از دایره استخراج شده. شاید به علت این هست که این فرم تقارن مرکزی کامل نداره. ضمن این که ما در این فرم پلکانی شاهد یک نوع تقارن مرکزی هستیم که این پلکان ها به تدریج کوچیک میشن تا به یک فضایی در اون نقطه نهایی میرسن، اما یک جبهه از این بنا نسبت به سه جبهه دیگرش متفاوته و این جبهه جبهه ورودی هست و چون جبهه ورودی به صورت مشخص با یک طراحی بسیار واضح و به نحوی که خودش رو عرضه میکنه و بیان میکنه حضور داره، به نظر میرسه این عامل باعث شده که فرم پلان از مربع به مستطیل تبدیل بشه تا این ورودی ها بتونه روش طراحی بشه. ورودی رو ببینید چطوری اتفاق افتاده، یعنی نشون میده اولا این بنایی که به صورت سکوهای عظیم روی هم قرار گرفته و در اینجا سه تا طبقه نشون میده، در بعضی تصاویر بیشتر هست تعداد طبقاتشون، در واقع سکوهایی هستند که باید به نحوی از روی زمین ارتباط پیدا کرد، طبقه به طبقه به این سکوها وارد شد و از سکو بالا رفت و به سکوی بعدی، از سکوی بعدی بالا رفت و به سکوی بعدی تا به اون نقطه انتهایی و اون نقطه هدف رسید. خب پس یک مسیر ورودی اینجا خودنمایی میکنه و نشان میده که تمام این حجم کلی برای این طراحی شده که علاوه بر این که از بیرون و به عنوان یک حجم بیرونی مثل اهرام مصر یک حجم بیرونی خود نمایی کنه و خودش رو عرضه کنه و صلابت و ابهتش رو و حتی به علت عظمت و نوع طراحیش حال و هوایی از جاودانگی و ابدی بودن رو در مخاطبانش ایجاد کنه یک حالتی متفاوت با اهرام مصر داره و اون این است که برخلاف اهرام مصر یک فضای کاملا مسدود نیست که فقط به عرصه بیرونی و فضای بیرونی توجه داره، بلکه تمام هماغم بر این است که این عظمت و ابهت ما رو هدایت کنه به یک نقطه خاص که یک فضای درونیه، هرچند کوچک ولی کوچک بودنش معنادار هست، حتی اگر تاریک باشه تاریک بودنش معنادار هست و اون نقطه نهایی هدف اصلا ساختن این بنای عظیم پلکانی هست. خب برای رسیدن به اون نقطه ما میبینیم که در آغاز از روی زمین سه تا مسیر راه پله یا پلکان طراحی شده، دو تاش چسبیده به بدنه‌ای که چیه؟ حالت شیبدار داره، دیواره قائم نیست، دیواره های شیبداری است که باعث میشه شکل هرم رو، بخشی از هرم رو ایجاد کنه. این دیواره شیبدار سکوی اول که خیلی هم بلند هست و سکوهای دیگه بلندتر هست، دارای یک سری شیارهایی هست که نشون میده این دیواره توسط پشتبندهایی استحکام بخشی شده با مواد و مصالح مستحکمتری که اونجور که این تصویر نشون میده آجر هست. آجر که این مجموعه رو با اون ساختن، با خشت، گل، آجر و حتی سطح یا حجم داخل هر کدوم از این سکوها رو با خاک پر کردن، سازه‌ای درونش نیست، در واقع یه سکوی خاکی درست کردن و دور تا دور سکوی خاکی رو با یک هندسه منظم شیب دادن، هندسه‌ای که در طبقات تکرار شده و اگر این شیب رو به هم وصل کنید فرم هرم رو به ما میده و بعد برای اینکه غیر از اینکه فرم هرم رو به ما میده جلوی ریزش و رانش خاک هم گرفته میشه با این جداره‌های مورب به جای اینکه جداره‌ها قائم باشن، چون ما میتونیم سکوهایی رو روی هم سوار کنیم که به صورت سکوهایی با وجوه قائم باشن و باز هم نهایتاً فرم هرم رو به ما بدن، چون هر سکو که کوچکتر از سکوی قبلی باشه نهایتاً فرم هرم رو میده. اما اینکه این سکوها به جای جداره‌های قائم جداره‌های مورب دارن این هست که جلوی رانش خاک گرفته میشه و باز برای استحکام بخشی هم پشتبندهای آجری به صورت قائم در اینها اجرا شده که میبینید توی این تصاویر، توی این تصویر دیده میشه. خب در جداره که قسمت ورودی رو تعریف میکنه دو تا از راه پلکانها چسبیده به این جداره هستن و در واقع شما وقتی از پله ها بالا میرید دیواره سمت راست یا سمت چپتون دیواره بدنه این بنا هست و میرسید در بالاترین نقطه به یک فضای مسقف. در اونجا نگاه میکنید میبینید یک راه پله دیگه هم از پایین میاد و به اون زیر وصل میشه. این راه پله دقیقا عمود به این جبهه ورودی هست. بنابراین سه تا راه پله با ابعاد و تناسبات یگانه در سه جهت از روی زمین آدم‌ها رو، مردم شهر رو بالا می‌بردن و به این نقطه مکس می‌رسیده. اینها خودش بسیار معنا داره. شما نزد محققان معماری اگر بعداً مطالعه کنید مثلا شورز روی مسیر، مبدأ و مقصد کار کرده و نشون میده که معماری در بسیاری جاها بحث مسیر توش یک امر جدیه و در مسیر همیشه یک مبدأ و یک مقصد وجود داره. در اینجا مبدأ زمینه، عالم زمینیست، عالم مادی و همین دنیا، اما مقصد چیه؟ رو به آسمان داره میره بالا از سه جهت و در یک نقطه مکس به هم میرسه. نقطه مکس و مسیر عبور. مکس و عبور بحثایی هستند که در معماری باز بحثای کیفیت بخش هستند. یعنی شما فضای کیفی رو میتونید از این تفسیری که برای عبور و مکس میکنید درک کنید، چون عبور با یک نوع رفتار انسانی ارتباط داره و مکس با یک نوع رفتار دیگری. بنابراین فضاهایی با کیفیت‌های متفاوت رو ایجاب میکنه. خب پس باز اینجا ما متوجه میشیم که خلاقان این بنا، طراحان این بنا به این کیفیت‌ها توجه داشتند. نقطه مکس یعنی آغاز مسیر مستقیم به طرف اون نقطه فصل الخطاب یا نقطه انتهایی که در واقع یک نوع تیه طریق اتفاق میفته و این تیه طریق انگار مراتب داره. مراتب و تیه طریق یک بحث عرفانی هست، یک بحث مذهبی هست، یک بحث آینی هست و در این نوع بناها به نظر میاد که عینیت مادی گرفته و به صورت فرم داره به ما خودش رو نشون میده که شما یک سلسله مراتب و درجات، درجه یعنی پله دیگه، درجه یعنی از این سطح به اون سطح رفتن. همونطور که از سطح مادی به سطح معنوی میرید، این سطح پلکانی رو طی میکنید و این پلکان ها که مسیر عبور هستن، این سطح پلکانی هرم پلکانی ما رو یا زیگورات ما رو به هم دیگه متصل میکنن و این تیه طریق اتفاق میفته تا به اون نقطه نهایی برسه. حالا آیا این که در این سکوهایی که روی هم قرار گرفتن و تراس‌های عظیمی به وجود آوردن، مراسمی، آیین‌هایی، رفتارهایی صورت میگرفته یا نه، ما بیخبریم و ازش اطلاع نداریم. اما اون چی که یونانی ها نوشتن و اون چی که در گل نوشته های به خط میخی از خود این آثار به دست آمده، نقطه اصلی و نیایشگاهی، در واقع اون جایی که معبد و محل نیایش بوده، این نقطه رأس هست که یک فضای سرپوشیده است، فضایی بوده رمزآمیز. به همین دلیل من باور ندارم که این به چهار جهت باز بوده باشه مثل چهار طاقی های ایران، بلکه به نظر میاد یک در ورودی داشته، فضای تاریکی بوده، مراسم مذهبی رمزآمیز درش انجام می شده و این چیزها رو در کتابهایی که راجع به فرهنگ و تمدن میان رودان نوشتن ما می بینیم. اینجا در واقع من اشاره کردم که این بنا مربوط به میان رودان هست و ما سوالهایی که از این بنا داریم رو باید از منابعی بریم جستجو کنیم که راجع به معماری، فرهنگ و تمدن میان رودان نوشته. خب علاوه بر اینها ما میبینیم اینجا دو تا عنصری که به نظر زائد میان، نامناسب میان، یا به نظر میاد که این تقارن کامل و این کمال فرم رو به نحوی یا مخدوش کردن یا از اون حالتی که ما انتظار داریم در آوردن وجود داره و اون دو تا سکوی باز دست ساز بزرگ عظیم هست که با فلش های قرمز من در تصویر نشون دادم، سمت راست و چپ این پله‌ای که عمود به حجم ما هست و تکیه کردن اون دو تا راه پله‌ای که به بنا چسبیدن وجود داره. بیشترین چیزی که به ذهن میرسه این است که اینها حائل ها و نگهدارنده هایی برای این راه پله های باریک و طویل و مسیرهای طولانی هستند. چه اون راه پله های جانبی که به بنا تکیه دادن، انگار از سمت دیگر هم نیاز به تکیه گاه داشتن، چه این راه پله ای که عمود بر بنا هست. بام این سکوها یه سطح مسطحی است که مثل همون تراس های زیگورات برای ما نامعلومه که روش آیا مراسمی، آیینی، تجمعی، چیزی اتفاق می افتاده یا نه، فقط این تکیه‌گاه بوده. تصویر به ما نشون نمیده، یعنی راه پله ها طوری دارن عبور می کنن که به هیچ وجه دسترسی به این بام این سکوها نیست و بنابراین نشون نمیده که این سکوها قابلیت استفاده کارکردی داشتن و بیشترین حد میره به طرف اینکه اینها تکیگاه بودن. خب حالا برای که مسئله روشن‌تر بشه اسلاید بعد را که اگر دقت کنیم ببینیم این بنا اسمش هست زیگورات اور و زیگورات اور یک تصویر بازسازی شدهش در وسط این صفحه بزرگتر دیده میشه. در داخل صفحه تصاویر کوچکی از این بازسازی های مختلفی که از این زیگورات شده میبینیم، هم تصویر قبلی رو میبینیم که کوچکتر هست، هم یه تصویر سیاه و سفید سمت چپ بالا و یکی هم سیاه و سفید سمت چپ پایین. در سه تا از این تصاویر تعداد طبقات این زیگورات سه تا سکو هست که روی آخرین سکو یک بنا به وجود آمده. شکل بنا در تصویری که تو این صفحه هست متفاوته با شکل بنایی که در تصویر قبلی دیدیم و حتی با شکل بنایی که در تصویر سمت راست بالا دیده میشه و حتی با تصویر سمت چپ پایین. اما اون چی که مسلمه بر اساس داده های تاریخی و نقل هایی که شده تمام این کلیت حجمی در واقع مجموعه ای از سکوهای توپر بوده که به صورت پلکانی می رفته بالا، یک ارتفاع بلندی می گرفته، یک حالتی شبیه کوه می گرفته و قله کوه تبدیل می شده به اون فضای مقدس، یک فضایی که اینجا دیگه فضای درونی درش مطرحه. یعنی کل این مجموعه که جلوه بیرونیش به عنوان فضای معماری برای ما مطرح بود، حالا وقتی که می رسیم به اون بالا با یک فضای درونی مواجه میشیم و درون مطرح میشه و رفتن به درون. در این تصویر که با یه زاویه دیگه ترسیم شده، شما هم سه تا پله‌ای که از زمین تا محل مکس ما رو بالا میبرن میبینیم، هم پله‌ای که سکوی اول رو میاره به طرف راه، پله‌ای که به سکوهای دوم و سوم میره. پس این پله که فرضی هست و در همه تصاویر نیست نشون میده که انگار در روی سکوی اول اتفاقاتی میافتاده و دلیل بر این که اتفاقاتی میافتاده این راه پله هست و بنایی که باز یک فضای درونی هست و در سمت چپ میبینیم انگار یک اتاقی در اینجا هم وجود داره که سقفی داره، در ورودی داره و کارکردی داشته. اما کارکرد این اهمیت چندانی نداره که کارکرد اون بالایی داره به عنوان قله این کوه ساختگی توسط انسان، همینطور کارکرد اون فضای سرپوشیده مکس. تمام بازسازی هایی که شده به هر حال تاکید دارن به این که این فرم کوه مانند با سکوهای توپوری ساخته شده که جدارهای شیبدار دارن و این جدارهای شیبدار با جرس‌های آجری به صورت دیوارهای حائل استحکام بخشی شدن که ریزش نکنن. حتی سکویی که خودش تکیگاه یا حائل این راه پله های سگانه هست هم دارای یه دیواره فرو رفته و پیش آمده هست، نشانگر این که جرس‌هایی داره که به عنوان دیوار حائل نگه دارنده خاکریزی است که این حجم توپر رو به وجود آورده. پس دقت کنید این مجموعه هیچ فضای درونی و هیچ سازه درونی نداره، عمدتاً خاکریزی شده و توپر هست و از بیرون استحکام بخشی شده و طبقه بندی شده تا برسه به بالا و اون فضای نهایی رو به وجود بیاره. خب راجع به فرم کلی صحبت کردیم، راجع به فضای بیرون و درون صحبت کردیم، راجع به نحوه ورود یا پروسشن و تشرف صحبت کردیم، گفتیم اصلا این پله ها و این نقطه مکس و بعد مسیر ادامه ای که به اون نقطه نهایی میره خود به خود به ما میگه که این یک مسیر عادی نیست، یک مسیر پروسشن یا تشرفه، یعنی مشرف شدن به عرصه یک نیایشگاه، یک عرصه مقدس. مبدأ و مقصد خیلی اینجا معنی داره، بر اساس همین فرم نشون میده که انگار شما طی طریق میکنید از عالم دنیایی به عالم معنا، از عالم زمینی به عالم آسمانی و خلاصه یک بیان مذهبی درش نهفته است. کارکرد یا معنای طبقات رو هم صحبت کردیم، گفتیم درجه است، مرتبه است، مراتبی از طی طریقه، مراتبی است که شما دارید به تدریج از عالم مادی کنده میشید و به عالم معنا میرسید. فصل الخطاب بنا اون قله است، قله ای که در واقع فضای درونی درش مطرح میشه و بسیار فضای رمزآمیزی بوده و عملا همه جا راجبه داستان سرایی های زیاد کردن که در این فضای رمزآمیز یک کاهن اعظمی بوده، فقط میتونسته وارد بشه و ادعا میکرده که خب در اونجا با خدای شهر ملاقات میکنه. به هر حال منابع به ما میگن که این زیگورات ها معابدی بودن که برای خدایانی که مورد نیایش مردم این منطقه بودن ساخته میشدن و کاهن اعظم که آدم دانشمند، اندیشمند و زیرکی بوده، به دانش‌های زمانه مسلط بوده، نجوم می‌دونسته، هندسه می‌دونسته، معماری می‌دونسته و این بناها رو به دستور او می‌ساختن. کاری که می‌کرده این بوده که ادعا می‌کرده خدای شهر با او صحبت می‌کنه و به او فرمان‌هایی می‌ده که این فرمان ها رو مردم باید اطاعت کنن. تصویر بعدی رو یه مقدار نگاه کنید، اسلاید شماره 4. چی میبینید اینجا؟ چپ، راست، پایین؟ اینا آثاری هستن از هزاره چهارم پیش از میلاد. در واقع چندین دهه قبل یا در قرن 19 هم یک قرن قبل باستان شناسان متوجه این آثار میشن که مثل تپه ها یا تل هایی روی زمینن و بر اثر فرسایش باد، باران، یه اعضایی ازشون بیرون زده، مثل این نمونهی که در تصویر سمت چپ میبینیم و آثاری از این چیزی که به ظاهر یه تل خاک میاد بیرون زده، شامل یک راه پله و یا قوس ها یا جرس هایی که دیواره ای رو نشون میده. خب این باعث میشه که متوجه بشن اینها آوار و خرابه های آثار تاریخی هستند و مورد کاوش و تحقیق قرار می گیرن و زمانشون مشخص میشه و اینی که شما می بینید پله ازش بیرون زده خرابه های همین زیگورات اور هست که ما در تصویر 2 و 3 دیدیم و راجبش صحبت کردیم. تا حد زیادی این آوار برداری کردن، طبقه اولش رو کامل تونستن درک کنن که اون سکوی اولی چگونه هست و تونستن بازسازی و مرمت و حفاظت کنن، اما طبقات بعدیش رو نتونستن. به همین دلیل تعداد طبقاتش هم یک معماست. در بسیاری جاها ما میبینیم باستانشناسا برای این بنا 3 طبقه قائل شدن، 3 طبقه که 2 تا فضای سرپوشیده دارای مدخل هست، یکی در محل مکس و یکی در قله، ولی در بعضی تصاویر مثل تصویری که در صفحه 3 دیدیم، روی سکوی 1 در دو جانبش اتاقک‌های دیده میشه. در همین اسلاید تصویر بالا سمت چپ همین اتاقک‌های جانبی دیده میشه. اینها بر اساس بعضی شواهدی است که باستانشناسا بهش رسیدن و بعضی باستانشناسا همون شواهد رو قبول ندارن. بعضی ها هم 7 طبقه، مثل تصویری که در اسلاید 3 در گوشه پایین میبینیم. این عدد 7 رو غالبا یونانی ها نوشتن و به هر حال این نمونه ها در میان رودان چندین جا دیده شدن و معروفترینش که اتفاقا قدیمیترینش هست و تونستن اطلاعات زیادی به دست بیارن و بازسازی تصوری ازش بکنن، زیگورات اور هست که در تصویر سمت چپ این اسلاید میبینید، که در نزدیکیش هم پیهای سنگی یک بنایی مشاهده شده که به صورت حلقوی در درون خودش هیچرخیده و معلوم نیست بالاش چی بوده و نشانه ای از زیگورات نیست. برای زیگورات ها تا جایی که کار شدن این پایه های حلقوی رو ندارن، مگر زیگورات چوغازنبیل که مربوط به تمدن ایدام هست که سازه ای داره در سکوی اولیش. اما این بنا به عنوان معبد سنگی یا به اصطلاح یک بنای سنگی در کنار زیگورات اور کشف شده که از زیر آوار در آمده. خب از زیگورات ها که بگذریم، این تپه ها مثل تپه سمت راست تصویر در تصویر 5 هم دیده میشه. تصویر 5 هم وقتی که این تپه آوار برداری شده، تونستن به آثاری دست پیدا کنن که بر اساس اون آثار اولا در بالای یک سکو رو کشف کنند و در بالای سکو پیهای یک ساختمان مفصل، نه یک اتاقی به سان قله روی اون زیگورات، بلکه یک ساختمان مفصل رو پیدا کنند. سکویی که کشف شده پلان منظمی نداره که بگیم یه مربع، یه مستطیل یا یک زوزنقس، نه، یک شکستگی هایی داره، اما کاملا نشون میده که خاک ریز انجام شده و بعد دیوار مورب براش ساختن و دیوار مورب رو هم با این شیارهایی که ما میبینیم، هم در پلان که سمت راست قرار داره و هم در پرسپکتیو که سمت چپ تصویر 5 ما قرار داره، مشخص میشه که استحکام بخشی شده که این خاک ریز رانش نداشته باشه. این بنا بسیار قدیمی تر از زیگورات اور هست. به نظر میاد صورت اولیه اماکن مذهبی و مقدس در این منطقه که ما بهش میان رودان یا بین النهرین میگیم، چیزی شبیه این بنا بوده، یعنی سکوی بلند بسازند و بنای نیایشگاهی رو روی اون احداث کنند و برای رسیدن به اون بنای نیایشگاهی هم یک راه پله مستقیم با یک مکس و تنفسگاه که باز در اون نقطه مکس یک مسیر ثانوی هم وجود داره ایجاد بشه که این مسیر پله و در سمت راستش هم یک مسیر ثانوی که به دست راست میره و به صورت رمپ هست توی تصویر سمت راست این اسلاید دیده میشه. در بالا وقتی به این سکو میرسیم، سطوح مختلفی دیده میشه که با خط کشیده شده. جایی که پله خط میشه یک تراس بزرگی یا یه سطح بزرگی دیده میشه با یک محوطه سبز رنگ نشون داده شده که تصور کردن اینجا یه قربانگاه باشه. و بعد بنا در سمت چپ این قربانگاه پیهاش پیدا شده. هیچ محور مستقیمی این محل قربانگاه رو با این بنا مرتبط نمی کنه. انگار اصلا این قربانگاه ارتباط مستقیمی با این بنا نداره. به نظر میاد آداب اینجا انجام می شده، تموم می شده و بعد از اون به طرف این بنا می اومدن. برخلاف دوران روم باستان که قربانگاه درست روی محور معبد اصلی قرار داشت، اینجا اصلا این برای خودش مستقل و روی این تراس قرار گرفته و معبد با یک چرخش 90 درجه محور اصلیش نسبت به این قربانگاه وجود داره و به نظر میاد از سه جهت گشودگی هست و ورودی. این فلش های قرمزی که من گذاشتم محل ورودی های رو نشون میده که دو تاشون مطمئنیم که ورودی هایی هستن که میتونیم راجع بهشون صحبت هایی بکنیم. سومیش علامت سوال داره که آیا یک ورودی بوده یا دو تا قرینه بوده و بعد یکیش بسته شده و یکیش باز مونده. اما پلان خیلی حرف به ما میزنه. پلان رو قبل از اینکه این بازسازی حجمی شو در تصویر سمت چپ ببینید میتونید بخونید و متوجه بشید که این پلان چی میگه. اول از همه میگه که ما یک بنایی داریم که با مصالحی ساخته شده که نیاز بوده دیوارهای ضخیم داشته باشه و نسبت حجمی که این دیوارها و مصالح دیوارها میپوشوندن با حجم فضای خالی تقریبا نزدیک به همه، یعنی دیوارها حجم زیادی رو اشغال کردن. فضاهای جانبی و فضای اصلی داره. فضای اصلیش به مثابه یک سرسراست با یه محور طولانی عمود به اون جهتی که قربانگاه بود و بعد این سرسرا در دو طرفش فضاهای فرعی داره که با درگاه به این وصل میشن. یعنی در مواقعی که یک اتفاقی داره میفته همه ماجرا توی این فضای مستطیل شکل سرسرا داره اتفاق میفته و این فضاهای فرعی درهایی دارن که میتونه بسته باشه و به نحوی فضاهای خدماتی باشن. خب ورود به این سرسرا از کجاست؟ آیا از سمت راست و در راستای این محور هست که با فلش مشخص کردم؟ دو تا دهانه ورودی اینجا هست که در تصاویر بعدی هم میبینیم اونجا رو به مثابه ورود به بنا گرفتن. اما از اون طرف عمود به این زل دیگری وجود داره که تقریبا در میانش، نه در وسط دقیقش، تقریبا در میانش یک دهانه هست که وارد که میشیم به یه اتاقی وارد میشیم به عنوان یک پیش فضا و بعد از اون دوباره دری هست که مجموعه این اتاقک های جانبی که در طرف مقابل بود در این طرف هم با طرح و نقشه متفاوت وجود دارن، اما عرضشون و تناسباتشون با طرف مقابل یکی هست. اما طرف مقابل هیچ ورودی و گشودگی به طرف سرسرا نداره، اما این زل یک ورودی به طرف سرسرا داره که بعد از این پیش فضا یا اتاق پیش فضا از دهانه یه دری روی محور عرضی وارد این سرسرا میشن. این خودش یه مقدار سوال برانگیزه. اولا داشتن پیش فضا معنی داره، یعنی به نظر میاد شخص مهمی از اینجا وارد می شده و این پیش فضا مقدمه ورود به اون شخص مهم به این فضا بوده. اما چرا این شخص مهم از مسیر جانبی وارد می شده؟ سؤاله. وقتی که در مصر ما معبد رامسس سوم رو مطالعه میکنیم میبینیم یه همچین اتفاقی اونجا میفته و دلیلش برامون اونجا روشنه. شاید اینجا هم یه دلیلی داشته که مثلا کاهن اعظم از این در وارد میشده اما مردمی که برای مراسم میومدن از روی محور وارد میشدن. در این سرسرا در درونش نزدیک به انتهای سکویی کشف شده که اون هم مثل سکوی مذبحه، یا محل مذبح یا قربانگاه بوده یا محل نیایش و سخنرانی های مذهبی و بعد در پشتش اونجاییست که یک گشودگی هست و علامت سوال که آیا اولا دو تا گشودگی قرینه بوده و یکیش به دلیلی بسته شده، یا اینکه نه یک گشودگی بوده و اون یکی جرز بوده و این گشودگی هم یک ورودی فرعی برای امور خدمت رسانی به مراسم بوده. اینا تصوراتیه که میشه کرد. همونطور که اون زیگورات رو ما دیدیم برای اینکه ایستایش تضمین بشه و رانش خاک گرفته بشه جرس‌های آجری رو داشت، این تپه و سکوی مصنوعی هم اون جرس‌ها رو داره. بنا هم که به صورت قائم ساخته شده کلن جداره فرو رفت پیش آمده داره که دندانه ای شده. تو پلان این فرم دندانه ای رو میبینید. این فرم دندانه ای نشانه این هست که دیوارها به صورت پشتبندهای آجری اجرا شدن، هم اون زخامت لازم و تکیه گاهی رو به دیوار دادن، هم یک جنبه پرداخت و زیباشناسی، یعنی فضا رو از یک جداره سل به یک نواخت خشک در آوردن و تلطیف کردن. این جرس ها دور تا دور بنا ادامه داره و ما در این تصاویر دیگه هم میبینیم. خب با این بنا ما میرسیم به این که باستانشناس ها این رو کار کردن و به عنوان معبد سفید ورقه، یکی از شهرهای عراق امروزی، در منطقه‌ای که در هزاره، فکر میکنم حدود هزاره سوم پیش از میلاد بوده، شهر اروک در جنوب بین النهرین نزدیک خلیج فارس، منطقه‌ای به نام آنو اونجا بوده و این معبد سفید در اونجا قرار داشته. در کنارش یک بنای سنگی هست که اینجا نوشته استون بیلدینگ، نمیدونن چیه این بنای سنگی. این بنای سنگی همون است که در اسلاید شماره 4 ما عکسش رو دیدیم که بعد از کاوش‌های باستان‌شناسی در اومده و از عجایبه، چون در این منطقه بنای سنگی ما به ندرت شاهد هستیم. علتش هم این هست که این منطقه از مناطق کوهستانی دوره، عمدتا دشت‌های آبرفتی داره و مصالح در دسترس چنان که در قالب بناها دیده شده آجر و خشت هست که از گل رس تهیه می شده. خشت پخته شده در آفتاب و خشت پخته شده در کوره که میشه آجر، و بعدها هم آجر لعابدار که جنبه تزئینی می گیره. در تصویر اسلاید 6 ما از بالا داریم این تپه رو یا این سکو رو می بینیم که شکل نامنظم هندسی داره با جداره های شیبدارش، که اون تراس بندی هاشو میبینیم. عدد 2 جایی که اون مذبح یا قربانگاه بوده، 4 جایی که شروع پلکانی است که به عنوان یک پلکان تشرف با یک مسیر طولانی و یک تنفس یا نقطه مکس، و در این نقطه مکس یک رمپی وجود داره و یک بنایی هم در این حفره هست که راجبش زیاد صحبت نشده، اما به نظر میاد توپره و بیشتر جداره سازیه. و خود بنا که ببینید حجم قسمت های پر که با سفید نشون داده شده تقریبا به اندازه حجم قسمت های خالیه. در بعضی جاها فضاهای خالی راهروهای باریکی هستن که دیوارهاشون قطورتر از خود این راهرو هستن. علتش چیه؟ علتش نوع مصالحی است که یک سازه خاص رو ایجاب میکنه. مصالح خشت و آجر هست و عدم دسترسی به چوب مناسب که سقف‌ها رو تیر چوبی بندازن، و چون چوب مناسب نیست مجبورن تاق بزنن. در این منطقه بین النهرین در حوزه مدیترانه اولین جایی هست که ما میبینیم معماری با سازه قوسی شروع میشه، تاق زنی و گنبد زنی به کمک مصالح آجر و ملات گل و گچ اتفاق میفته. نقشه‌ای که در گوشه اسلاید هست شهر اوروک و جای این معبد رو نشون میده در منطقه آنو که توضیحاتش در اسلاید هست. تصویر جالبی که بازسازی شده در اسلاید 7 هست که شما این سکوی دستساز خاکریز و بعد استحکام بخشی شده رو میبینید، اون پله تشرف رو میبینید که باز چسبیده به بدنه جداره هست و در نتیجه به علت بلندی و طولانی بودنش یک تکیهگاه داره، میره بالا، در یه نقطه‌ای یک تنفسگاه داره، به سمت چپ و راست میره، در راست یک دهانه یا یک ورودی رو کشیدن ولی معلوم نیست چیه، اما جداره قائمی که با رنگ سفید نشون داده شده جداره سازی جرس ها هست. این رنگ سفید رو از گچ تهیه کردن و خود معبد هم با این گچ سفید پوشانده شده بوده روی آجرکاریش و به این دلیل به معبد سفید معروفه و از جاذبه هاش هم این سفید بودنش هست روی یک محوطه‌ای که رنگ گل داره. و اون نقطه‌ای که به نظر میاد مذبح باشه دیده میشه و کل معبد که یک نمای راه راه داره، یعنی جرس ها بهش یک جلوه بصری دادن و یک نوع فضاسازی جذاب در بیرون بنا ایجاد کردن. دو تا ورودی که راجبش رو صحبت میکردیم اینجا نشون داده شده، به نظر میاد در راستای محور اصلی از اینجا وارد میشدن. یک ورودی هم در سمت راست نشون داده شده که تو نقشه دیده نمیشه، مقیاس خوب به دستتان میاد، اینجا دو تا آدم رو کشیده. حالا این مقیاس رو شما اگر داشته باشید، مقیاس زیگورات هم دستتون میاد که چند طبقه به جز سکوی اولی، سکوی دوم و سوم هست تا به اون اتاق بالایی برسه و آدم ها چقدر نسبت به این بنا حقیر هستن. خب پس علت این که اینجا معبد سفید نامیده میشه روشنه. شما میبینید سقف ها اینجا صاف دیده میشه و بعد در میانه اون قسمتی که سرسرای اصلی بوده، تصور بر این است که سقفش ارتفاع گرفته و پنجره هایی برای نوربخشی به داخل بوده. این تصور رو چون در مصر باستان به صورت عینی حضور داره و دیده شده، غالب باستانشناسا تصور کردن که در بین النهرین و حتی در دوره هخامنشی در تالار آپادانا و صدستون همچنین سقف هایی بوده برای نور دادن به داخل فضای بسیار بزرگ. اینی که سقف رو یا بام رو صاف میبینید دلیل این نیست که با تیر چوبی پوشیده شده، بلکه تاق داره، اما روش رو با مواد سبکی پر میکردن و تاق رو تسلیم کرد، کاری که ما هنوز هم در ایران در مناطق شهرهای قدیمیمون میکنیم که بامهایی رو که سقفهای تاقی دارن برای که بتونیم بامهای خانه ها رو به خصوص که تابستون روش استفاده کنیم برای خوابیدن و غیره، با مصالح سبک بین تاقها رو پر میکردیم و یک سطح یک دست صافی رو به وجود میآوردیم که به نظر میرسه یک همچین تصوری رو باستانشناسا داشتن. تصاویر دیگری میبینیم از همین بازسازی معبد سفید ورقه، این که فضای درونی کلن یه فضای تاریک بوده. این تاریکی با نور کم و روشنایی حد اقلی و این دوتا در ورودی که حالا مشبک و چوبی تصور شده و یا پنجره های مثلثی که تصور شده و در تصویر سمت چپ بالا هم دیده میشه، به نظر میاد که از جزئیاتش بگذاریم که تصوریه، کلیاتش این که فضا اصولا تاریک و کم نور هست در آثار مذهبی باستانی معنادار بوده. دفعه پیش هم من سر کلاس گفتم در خیلی از فرهنگ ها این تاریکی یک نوع تقدس و رمزآلودگی به فضا می داده. به همین دلیل من تصورم این است که در زیگورات اور هم اون فصل الخطا و نقطه نهایی یا قله زیگورات چارتاقی به چار جهت باز نبوده، بلکه فقط یک در ورودی داشته و یک فضای تاریک و مرموزی بوده. در اسلاید 9 ما باز پرواز هلیکوپتر اکتشافی رو روی همین تپه‌ای که آثار معبد سفید روش پیدا شده و این معبد سنگی در کنارش هست می‌بینیم. منطقه میگه که متعلق به 5000 سال پیش از میلاد با 500 سال عمر هست، یعنی 500 سال اینجا آباد بوده. منطقه آنو در اوروک، و این خودش عمر طولانیه برای دوران باستان، 500 سال آبادی در این منطقه بوده. در اسلاید 10 ما تصاویر معبد سفید رو میبینیم در کنار یه معبد دیگری یا بنای دیگری با یه تفاوتهایی، که این بنا در داخل شهر ساخته شده. حالا اینی که داخل شهر هست در اسلاید 11 دیده میشه و جلوه بصریش و اون ابهتش و اینکه خودش رو متمایز کنه از بیرون و از عالم مردم عادی، اگر بناهایی مثل زیگورات ها و یا معبد سفید روی سکوهای بلند در بیرون از شهر در یک محوطه مقدس مذهبی به وجود می اومدن، این محوطه مقدس مذهبی داخل شهره و این محوطه دارای دو لایه حصار هست، حصار نامنظمی که نه مستطیل نه بیضیه، یک طرفش پهن‌تر و یک طرفش باریک‌تر هست، و در این لایه‌هایی که بین دو حصار هست فضاهای باز و فضاهای ساخته شده هست، و سردر مشخصی که الگوی این سردر رو اگر دقت کنید بعد از این در بین النهرین این الگوی سردر رو مرتب خواهیم دید، برای دروازه ورود به یک منطقه مذهبی یا دروازه ورود به یک شهر یا یک کاخ، دو تا جرز بزرگ که حالت برج دیدبانی داشته و یک درگاه بزرگ با قوس اجرا می شده، می رفتن تو و بعد یک درگاه ساده و یک فضای سرپوشیده در پشت این درگاه و بناهای سرپوشیده دور تا دور فضای داخلی یا حلقه داخلی که محصور هست، و در انتهای این حلقه داخلی یک سکوی روی پلان مستطیل ایجاد شده. اینجا نکته جالبش این است که اون سکویی که قرار معبد روش ساخته بشه ساخته شده، اما در داخل یک حیاط، حیاطی که کفش بلندتر از حیاط اولی هست، حیاط اولی با دروازه‌ای به شهر وصله و حیاط دومی درگاهی داره که در داخل درگاه که حرکت میکنی گویی زیر این سقف‌های سرپوشیده یه رمپی یا شیبی یا پلکانی هست و کف حیاط میاد بالا، بعد یه سکوی خاکریز درست میکنن و این سکوی خاکریز برخلاف قبلی ها جدارهای مورب نداره، نماد کوه نیست، بیشتر نماد ارتفاع بخشیدن به بنای مقدس هست، بنابراین جداره ها قائمند و باز با همون جرس ها استحکام بخشی شدن و یک نمای راه رو ایجاد می کنند و معبد با همون الگوی مستطیلی که در معبد سفید دیدیم و همون جداره هایی که داره جرس هستن اینجا ساخته شده. و باز نکته جالب این است که برخلاف اون چی که ما عادت کردیم و ریشش در معماری روم باستان هست یا مصر باستان هست که مسیر حرکت روی محور تقارن بناست، اینجا ما مسیر حرکت ببینید از دروازه به طرف دروازه دوم تا به بنا برسه دو تا مسیر مختلفه، یعنی وارد حیاط که میشید شما پخش میشید و بعد یک راه پله کشیده شبیه راه پله‌ای که در زیگورات اور عمود بود به جداره داریم، اما راه پله‌های جانبی رو نداریم و این راه پله کشیده برخلاف زیگورات اور روی مرکز این سکو نیست بلکه به یک کناره کشیده شده، و از راه پله که میرید بالا این فرم معبد هم درگاه ورودیش مشخص نیست که در راستای راه پله است یا در ضلع جانبیش هست. به هر حال یک استانداردی خارج از اون چیزی که ما در ذهنمون داریم که مسیرها در راستای محور تقارن و محورهای اصلی بنا پیش برن اینجا وجود داره. اما چیزی که مشترک است با زیگورات ها و با معبد سفید این است که بنای معبد به عنوان یک مکان مقدس در ارتفاع قرار گرفته. ارتفاع یک بار با کف حیاط تعمیل شده و یک بار با یک سکو، و سکو معنادار هست در فرهنگ بین النهرین و بعد تأثیر این رو در فرهنگ ایران هخامنشی هم میبینیم. ساختن تخت جمشید روی سکو که به فارسی بهش میگن تخت، ایجاد یک تخت یا سکو و قرار دادن بنای مهم و مقدس روی اون. این بنا یک معبد باستانی است در شهر خفشه امروزی در عراق که در اسلاید 11 هم تصویر دیگری ازش میبینیم که نشون میده در داخل بافت شهری قرار داشته و مردم شهر از این دروازهی که ما صحبتشو کردیم که به صورت نماد دروازه های بین النهرین در میاد وارد میشدن و بعد از درگاهی وارد محوطه اصلی میشدن که محوطه اصلی انتظام مستطیل و منظمی داشته و در این انتظام مستطیل در انتها سکو و روی سکو معبد و به نظر میاد راستای پله و راستای ورودی در امتداد هم هستند اما روی محور تقارن بنا نیستند. با تصویر آدم‌هایی که در این مجموعه دیده میشن مقیاس دستتون میاد و با تصویر ساختمان‌ها و خانه‌هایی که در اطراف این مجموعه مذهبی دیده میشن باز مقیاس و عظمت این مجموعه که این مقیاس و عظمت همواره یک بیانی از ابهت، قدرت، نیروهای ماورایی و جاودانگی رو در خودش داره. در اسلاید 12 ما دو تا از تصویرهای زیگورات اور رو میبینیم. اون تصویری که من کمتر راجع بهش توضیح دادم تصویری است که زیگورات اور رو 7 طبقه ترسیم کرده و اون بنایی که روی محل تقاطع پله ها به عنوان پاگرد و محل مکس ایجاد شده با بنایی که فصل خطاب زیگورات هست و در واقع بنای معبد هست به صورت بناهای گنبددار نمایش داده شدن، در حالی که در تصویر دیگر این گنبدها با خیز کمتر و پنهان هستند. 7 طبقه و 3 طبقه هنوز معلوم نیست واقعا کدومش درسته، چقدر این جداره ها با جرس های ساده کار شدن یا مثل این نمونه سمت راستی روی این جرس های ساده نقش برجسته های آجوری از موجوداتی وجود داشته یا نداشته، چون ما داریم نقش برجسته آجوری در برمان تزئینات در بین النهرین. و بعد در پایین تصویر یه زیگوراتی رو میبینیم که خیلی منظمه، پلان کاملا مربع و بعد این طبقات که 3 طبقه روی سکوی اصلی هستن، سکوی اصلی خاکریز نیست، یک سازه معماری است دارای دالانها، دیوارها و فضاهایی که هواکش و نورگیرهاشون روی سقفش دیده میشه. پله در دل این سکو میره بالا و بعد از دل سکوهای بعدی این پله ها میره بالا، سکوهای بعدی خاکریز هستند تا میرسه به نقطه نهایی که نیایشگاه هست. 4 جهت، 4 راه پله و 4 ورودی داره، دقیقا 4 جهت مقدس یا جهات اربعه که زیگورات ها اگر اشتباه نکنم اضلاعشون در جهات رو به جهات اربعه بوده، یعنی الان در زیگورات چوغازنبیل هر کدوم از این ورودی ها یکی رو به شمال، یکی شرق، یکی غرب، یکی جنوب، در اهرام مصر گوشه ها به طرف جهات اربعه هست. حالا این رو من یه ذره با تردید میگم چون این تفاوت هست، ولی جهات اربعه در این فرم های مقدس اهمیت داشتن و حضور داشتن. صورت تکامل یافته معبد سفید رو که روی یه سکو یک نیایشگاه ساخته میشه ما در زیگورات ها میبینیم و صورت تکامل یافته زیگورات ها رو به صورت یک مکان مقدسی با هندسه مقدس معنادار مرکزگرا و رو به جهات چهارگانه، یعنی کاملا متفاوت از اون ویژگی هایی که در زیگورات اور دیدیم به جهت اینکه تقارن مرکزی دقیقا در این رعایت شده، و در زیگورات چغلزنبیل میبینیم که گرچه متأثر از تمدن بین النهرین هست، ولی فرهنگ ایلامی روش اثر گذاشته و متفاوت ساخته شده، از جمله اینکه سکوی اولش یک سازه و معماری فضاداری هست که در زیر این سکو فضاهای خاصی است که به نظر میاد انجام مراسم آیینی صورت میگرفته. تصویر 13 زیگورات اور رو در وضعیت امروزی نشون میده. بعد از مرمت حفاظتی که انجام شده، سکوی اولی و پله ها بازسازی شدن، سکوهای تکیه‌گاهی بازسازی شدن و بقیه به صورت آوار هست و مشخص نیست که ارتفاع سکوی دوم چقدر بوده، سوم چقدر بوده، چون اینها عمدتا هم خاکریز بودن و پیهای مشخصی نداشتن و در عرض 6000 سال صدمات براشون وارد شده، تا این حد بیشتر نتونستن واقعیتش رو کشف کنن. در اسلاید 14 ما میبینیم که زیگورات اور در یک سایت باستانی بزرگ که 4000 سال تداوم ساخت و ساز در اطرافش بوده و تمام این ساخت و سازها مربوط به زمان خودش نیست، 4000 سال عمر این منطقه است و 6000 سال در واقع تصاویر مختلف، عکس هوایی و یک تصویر بازسازی شده که باز 7 طبقه رو نشون میده و در کتاب‌های افسانه‌ای که راجع به اور، به خصوص اور از جهت اینکه در تورات نامش آمده و زادگاه پیغمبر بنی اسرائیل حضرت ابراهیم شناخته شده، راجع به این زیگورات و برج هم داستان‌هایی گفته شده و تصویرهایی کشیده شده. یونانی‌ها مطالبی نوشتن و باستانشناسا هم مطالبی پیدا کردن. اما اون چیزی که در بین النهرین خیلی شهرت پیدا میکنه و در کتاب مقدس تورات راجبش اشاره میشه و بعدها در فرهنگ مسیحی اسلامی و یهود همواره ازش نام برده میشه، برج بابل که به نظر میاد یکی از زیگورات های معروف بوده در شهر بابل و در زمان آشوری ها و احتمالاً در زمان بختالنصر آخرین پادشاه آشوری، که هیچی ازش باقی نمونده، یعنی حتی سکوی اولش رو نتونستن بازسازی کنن. پیهای سکوی اولش به صورت گودال مشخصه در این عکس که این گودال وقتی آب جمع میشه تبدیل به نیزار شده و این نیزار و یک پی عمودی که به نظر میاد پی راه پله شبیه به راه پله زیگورات اور باشه. برج بابل تصاویری ازش میبینید در سمت چپ که عمدتاً در قرون وسطا کشیده شده، زمانی که کتاب تورات و انجیل خوانده میشد و راجع به برج بابل و نمرود و غیره این افسانه ها بیان میشد. تصاویر مختلفی حتی در دوره رنسانس هم ازش کشیدن که همش تصوری هست و جاییست که با تمام شهرتش کمترین آثار ازش به جای مونده و نتونستن بازسازیش کنن. یک مرحله بحث رو تموم میکنیم. مرحله بعدی بحث جغرافیای تاریخی میان رودان خواهد بود.